دوازده نیمه شب چهارشنبه 14 آذر 1397 برابر با 5 دسامبر 2018. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان همراه شما هستم در این نخستین ساعت روز با مروری بر رویدادها، چند گزارش و یک مجله هفتگی. در آغاز مروری بر مهمترین رویدادهای روز از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست آزمایش اخیر موشکی بالیستیک ایران را محکوم کند. وی این آزمایش موشکی را خطرناک و نگران کننده و نقض قطعنامه سازمان ملل دانست. آمریکا، فرانسه و بریتانیا نیز انجام این آزمایش را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند که سال 1394 در تایید توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با تهران صادر شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، عصر سه‌شنبه در همین زمینه گفت کسانی که چنین ادعایی دارند یا با قطعنامه 2231 آشنایی ندارند و یا اینکه بدون توجه به مفاد این قطعنامه صرفاً قصد فضاسازی و ایجاد حساسیت و تنش علیه ایران را دارند. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به درخواست فرانسه و بریتانیا پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد تا موضوع آزمایش موشک میانبرد بالستیک توسط ایران در روز شنبه را بررسی کند. برخی از سناتورهای آمریکایی پس از شنیدن گزارش محرمانه جینا هاسپل، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، ابراز اطمینان کردند که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، آمر قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد این کشور است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تعداد قابل توجهی از سناتورهای آمریکایی خواهان مجازات حکومت عربستان سعودی هستند. مایک پومپئو، وزیر خارجه، و جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در جلسه غیرعلنی هفته گذشته رهبران سنا با مقامات ارشد دولت ضمن ارائه توضیحات در مورد این حادثه تلاش کردند اعضای مجلس سنا را از مجازات حکومت عربستان سعودی و قطع حمایت واشنگتن از دخالت نظامی آن کشور در جنگ یمن منصرف کنند. نهادهای امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، حتی اگر دستور قتل جمال خاشقجی را صادر نکرده باشد، حداقل از این برنامه مطلع بوده است. رئیس اداره کودکان وزارت بهداشت گفت بیشترین کموزنی ناشی از سوء تغذیه کودکان در استانهای هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان مشاهده شده است. به گزارش ایلنا، غزال شریعت پناهی گفت به هر استانی اعلام شده است اطلاعات و برنامه‌های لازم برای مقابله با سوء تغذیه را آماده و ارسال کنند تا بر اساس این اطلاعات مداخلات لازم برای مقابله با سوء تغذیه در کشور انجام شود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، سوء تغذیه شامل کوتاه قدی و کم وزنی است و در برخی از استان‌ها هر دو این موارد وجود دارد. پیش از این احمد میدری، معاون وزیر رفاه، روز 20 تیر ماه گفته بود 2% جمعیت ایران، یعنی در حدود 1,600,000 ایرانی، درآمدشان تکافوی خرید غذا را نمی کند. این در حالی است که پیشتر حسین راغفر، اقتصاددان، شمار کسانی را که درآمد آنها حتی هزینه غذایشان را تأمین نمی کند 5,000,000 نفر اعلام کرده بود. به گفته یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، 6 نفر از امضا کنندگان طرح استیضاح محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، امضای خود را پس گرفتند و این استیضاح حتماً از حد نصاب می افتد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ابتهی روز سه‌شنبه گفت مجتبی زنوری، رئیس کمیته هسته‌ای و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، در حال رایزنی برای پس گرفتن امضای استیضاح کنندگان وزیر امور خارجه است. محمد جواد ظریف 20 آبان ماه در یک مصاحبه با خبر آنلاین تأکید کرد که میزان بالای پولشویی در ایران یک واقعیت است و به گفته ایوی از این وضعیت خیلی ها نفع میبرند. و بنابر اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، وزارت اقتصاد، این وزارتخانه دخل و تصرفی در اعلام میزان بدهی بانک ها ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد طبق قانون و آیین‌نامه مربوط تعیین میزان بدهی بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی است و این وزارتخانه هیچ دخل و تصرفی در اعلام ارقام و نام بانک‌ها ندارد.
تازه‌ترین خبرها را از شاهین بشیری می‌شنیدیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. درخواست آمریکا از سازمان ملل برای محکوم کردن آزمایش اخیر موشکی بالستیک ایران و تمرکز واشنگتن، لندن و پاریس بر مهار برنامه موشکی. نظر یک کارشناس نظامی در این باره:
اگر خطری تهدید میکنه امنیت جمهوری اسلامی رو، از دید غربی ها این خطر رو خود ایران زاییده.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در سمنان گفت ایران 11 درخواست مذاکره با آمریکا را رد کرده است. نظر یک تحلیلگر سیاسی در همین باره:
تحریم ها مملکت رو فقیرتر خواهد کرد، ملت رو بیچاره‌تر می‌کنه. روحانی به توجه‌های اسلامی داره میگه که برادر باید مذاکره کنید.
ادامه اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و صنعت فولاد اهواز، درخواست خانواده‌های زندانیان آمریکایی در ایران از دونالد ترامپ برای لغو ویزای آمریکایی فرزندان مقام‌های حکومت ایران و مجله هفتگی جامعه. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا آزمایش اخیر موشکی بالستیک ایران را محکوم کند. او آزمایش موشکی شنبه گذشته در ایران را خطرناک و نگران کننده توصیف کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به درخواست فرانسه و بریتانیا پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد تا موضوع آزمایش موشک میانبرد بالستیک توسط ایران را بررسی کند. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این باره.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل شامگاه سه‌شنبه از شورای امنیت خواست تا آزمایش اخیر موشکی بالستیک ایران را محکوم کند و آن را خطرناک و نگران کننده و همچنین نقض قطعنامه سازمان ملل دانست. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به درخواست فرانسه و بریتانیا پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد تا موضوع آزمایش موشک میانبرد بالستیک توسط ایران در شنبه گذشته را بررسی کند. آمریکا، فرانسه و بریتانیا انجام این آزمایش را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند که در سال 1394 خورشیدی در تایید توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با تهران صادر شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته است آزمایش موشکی بالستیک اخیر ایران خطرناک و نگران کننده است، ولی به گفته او غافلگیر کننده نبود. خانم هیلی افزود جامعه بین الملل نمیتواند هر وقت که ایران این چنین روشن قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده میگیرد چشم خود را ببندد. وی اظهار داشت اگر شورای امنیت در زمینه حساب پس دادن ایران جدی باشد و قطعنامه را به اجرا بگذارد، بعد به صورت حداقلی باید بتوانیم این آزمایش موشکی تحریک‌آمیز را به اتفاق آرا محکوم کنیم. مقام های جمهوری اسلامی در دو روز اخیر نه انجام این آزمایش را تایید کرده و نه تکذیب، ولی تأکید کردند که هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت آزمایش موشکی توسط تهران را ممنوع نکرده است. نخستین بار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شنبه گذشته اعلام کرد که ایران دست به انجام یک آزمایش موشکی میانبرد بالستیک زده که نه تنها کل خاورمیانه بلکه بخشهایی از اروپا نیز در تیررس آن است. قطعنامه 2231 شورای امنیت تهران را از انجام آزمایش‌های موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای باز داشته، ولی درباره ممنوعیت کامل آزمایش موشکی سکوت کرده است. جمهوری اسلامی میگوید که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و لذا برنامه‌ای برای استفاده از کلاهک هسته‌ای در موشک‌های خود ندارد. با این حال کشورهای اروپایی و آمریکا که در خصوص برجام اختلاف نظر دارند، موضع واحدی درباره فعالیت‌های موشکی تهران اتخاذ کرده و آزمایش اخیر را محکوم کرده‌اند. در همین رابطه کارن پیرس نماینده بریتانیا در سازمان ملل پیش از نشست شورای امنیت گفت این رفتاری متضاد با قطعنامه 2231 بوده و مایه نگرانی شورای امنیت است. وی افزود ما به دنبال این هستیم که دقیقاً بدانیم چه اتفاقی افتاده و سپس درباره این که چطور باید آن را تبیین کرد قضاوت کنیم. آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه از برجام خارج شد و دلیل آن را نقض روح این توافق از سوی ایران، فعالیت‌های موشکی بالیستیک و نقش منفی تهران در خاورمیانه دانست. واشنگتن پیرو این تصمیم در ماه مرداد و آبان بار دیگر تحریم‌های معلق شده ایران را بازگرداند. بقیه 5 عضو این توافق هسته‌ای شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین گفتند مادامی که تهران به تعهداتش در برجام پایبند باشد از آن حمایت می کنند. اروپا می گوید که به دنبال ایجاد سازوکار مالی ویژه‌ای برای انجام معاملات غیر دلاری با ایران است. با این حال یک ماه از زمانی می گذرد که قرار بود این سازوکار به صورت نمادین اجرایی شود و این مسئله خشم تهران را برانگیخته است.
فرهنگ قویمی گزارش می داد. در گزارش دیگری در همین باره یک کارشناس نظامی در کانادا دلیل نگرانی غرب را از آزمایش های موشک بالستیک ایران به همکارم هانا کاویانی می گوید.
فجر، فاتح، شهاب، خرمشهر، قیام، سجیل، اماد، اینها اسامی موشک‌های با بردهای مختلف است که تهران از دوران جنگ ایران و عراق ساخت و توسعه آنها را آغاز کرده و ادامه داده است. موشک‌هایی که تهران می‌گوید بخشی از یک برنامه دفاعی و برای بازدارندگی است، بر سر آن مذاکره نمی‌کند و آنطور که سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفته به آزمایش و توسعه آنها ادامه می‌دهد. اما این برنامه موشکی برای تهران بدون دردسر نبوده. سال هاست که کشورهای غربی و برخی همسایگان ایران در منطقه درباره آن ابراز نگرانی کردند. قطعنامه‌های مختلفی در شورای امنیت در این زمینه تصویب شده و آخرین نمونه آن قطعنامه حمایتی برجام به شماره 2231 است که از ایران خواسته از فعالیت‌هایش در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند امتناع کند. البته ایران میگوید چون برنامه هسته‌ایش ماهیت نظامی ندارد، موشک‌ها هم برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نمی‌شوند. حال چند روزی است که ایالات متحده که بهار امسال از برجام خارج شده و کارزار فشار حد اکثری را علیه حکومت جمهوری اسلامی در جریان دارد، بر برنامه موشکی تهران متمرکز شده است. این تمرکز دو سوی است. یکی ابعاد برنامه موشکی ایران و آزمایش هایی است که واشنگتن میگوید تازه ترین مورد آن در روزهای اخیر انجام شده است. البته تهران هنوز این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده، اما اگر این آزمایش انجام شده باشد، اولین اقدام این چنینی پس از ماه‌ها وقفه است. مقام‌های آمریکایی معتقدند برنامه ایران صرفاً جنبه دفاعی ندارد و آنطور که برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود، از سوی همسایگان عرب ایران، اسرائیل و یا افغانستان خطری تهران را تهدید نمی‌کند. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور استراتژیک با نظر این مقام آمریکایی موافق است.
اگر خطری تهدید میکنه امنیت جمهوری اسلامی رو، از دید غربی ها این خطر رو خود ایران زاییده و در نبود رفتار این چنینی ایران این خطر وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه این خطر عکس العمل است و برمیگردن برای توجیه این حرفشون برمیگردن از روز اول انقلاب به این طرف، استکبار ستیزی، چنان که رهبران ایران میگوین سهیونیسم ستیزی، و بعد حملات زبانی بسیار شدید به رهبران کشورهای عربی که اینها از دید تهران نوکران بی‌مواجب امپریالیسم آمریکا هستند.
جنبه دیگری که مقام‌های آمریکایی در این روزها درباره آن زیاد گفتند، ارسال موشک‌های ایران به متحدانی چون حزب الله در لبنان یا شیعیان حوثی در یمن است. هفته گذشته در یک کنفرانس خبری برایان هوک بخشی از موشک‌هایی که می‌گفت ساخت ایران است و در منطقه خاورمیانه و در جریان نزاع‌های مختلف استفاده شده را به نمایش گذاشت. با چنین رویکردی واشنگتن امیدوار است که کشورهای اروپایی که همچنان از ادامه اجرای برجام حمایت می‌کنند، ایران را به دلیل توسعه برنامه موشکی‌اش تحت فشار بگذارند و حتی تحریم کنند. در همین راستا فرانسه و بریتانیا به خبر آزمایش موشک میانبرد از سوی ایران واکنش نشان داده، از آن انتقاد کرده و خواستار بررسی این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. پاریس و لندن پیشتر گفته بودند که اگرچه از برجام حمایت می کنند، اما تمایل دارند که موضوعاتی چون برنامه موشک های بالستیک ایران و نقش ایران در منطقه در ساختار جداگانه تبدیل به موضوع مذاکره با ایران باشد. هوشنگ حسنیاری اما میگوید تهران تنها در صورتی که اصل نظام به خطر بیفتد بر سر میز مذاکره در این باره خواهد نشست.
رهبران جمهوری اسلامی پنهان نمی کنند که خط فعلیشون جمهوری اسلامی یعنی نظام هست، یعنی زمانی که بود نظام مطرح بشه در زمان حاضر هست به پای میز مذاکره بنشینن، و در غیر این صورت در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی هست جا افتاده و اجرا میشه که بایستی از تمامی مستضعفان جهان حمایت. خب در حمایت از مستضعفان جهان در مقابل مستکبرین خواهد بود، نه مستکبرین میتونن آرام بنشینن و نه کسانی که از مستضعفین حمایت میخوان بکنن. در نتیجه برخورد جمهوری اسلامی با استکبار یک امر دائمی است و به قول کمونیستای قدیم شوروی یک انقلاب دائمی خواهد بود که جمهوری اسلامی گرفتار اون هست.
در چنین موقعیت پیچیده است که آزمایش یک موشک بالستیک میانبرد توسط ایران که البته هنوز تهران آن را تایید یا تکذیب نکرده، تبدیل به سؤالی بنیادین برای ناظران این حوزه می شود که چرا در چنین شرایطی تهران دست به این کار می زند؟ آیا تهران آن را ضرورتی برای پیشبرد برنامه موشکی خود می داند که به نوعی قلب تپنده برنامه راهبردی نظامیش است؟ یا اینکه این یک اقدام تحریک‌آمیز از سوی گروهی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است تا توان نظامی خود را در این شرایط حساس به رخ طرف مقابل بکشد؟
هانا کاویانی و تمرکز واشنگتن، لندن و پاریس بر مهار آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 12:17:30. 12:17:30. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت که مقام‌های آمریکا 3 بار امسال و 8 بار در سال گذشته غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما به گفته او جمهوری اسلامی ایران این درخواست‌ها را رد کرده است. حسن روحانی که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان حضور یافته بود، مبنای رد درخواست‌های مذاکره را عزت مردم دانست. واشنگتن هنوز این گفته را تایید یا تکذیب نکرده است. در آغاز گفتگویی با سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، از او پرسیدم مخاطب اصلی این گفته های حسن روحانی کیست؟
مخاطب اصلی حرفای روحانی بیش از هر کسی جناح تندرو و شخص آقای خامنه‌ایه. سیاست خارجی جدی‌ترین موضوع بحث جناح‌های داخلی بوده و هست و این رو ما در انتخابات 92 و 96 دیدیم. ولی به نظر من امروز آقای خامنه‌ای و تندروها تونستند روحانی رو شکست بدن و سیاست خودشون رو حاکم بکنن و مخاطب روحانی هم امروز در این صحبت ها تندروها هستن در داخل نظام. زبان و استدلالی رو که به کار میبره زبان اسلامیه، بحث حدیثه، میگه پیغمبر هم با کفار قرارداد امضا کرد. روحانی مشروعیت اسلامی رو الگو قرار میده، سنت اسلامی رو الگو قرار میده، در واقع داره با تندروهای داخل نظام بحث میکنه. اهمیت قضیه هم خب البته روشنه، فشار تحریم ها جدیه، نظام باید یک فکری بکنه، باید راه حل‌های سیاسی پیدا بکنه، استمرار شرایط جاری شاید نظام رو ساقط نکنه، اما تحریم ها مملکت رو فقیرتر خواهد کرد، ملت رو بیچاره تر میکنه. روحانی به تندروهای اسلامی داره میگه که برادر باید مذاکره کنیم.
آیه برزین، حسن روحانی در گفته های روز سه‌شنبه به 2 سال مذاکره با عراقی ها در دوران زمامداری آیت الله خمینی اشاره کرده، در حالی که به گفته او در آن زمان ایران به صدام حسین اعتماد نداشت. با توجه به پیشنهادهای علنی متعدد دونالد ترامپ و مایک پومپو برای مذاکره با رهبر و رئیس جمهوری ایران که در رسانه‌ها هم بازتاب یافته، از این گفته‌ها چیزی میشه فهمید درباره شرایطی که تهران ممکنه با طرفی مثل عراق زمان صدام حسین یا ایالات متحده فعلی که مورد اعتماد حکومت ایران نبوده و نیست به مذاکره بنشینه؟
ببینید، شاید یک برداشتی که میشه از صحبت‌های روحانی کرد اینه که شخص روحانی و گروهش جریانش با تهدیدهای جدی و فرصت‌های محدود در داخل ایران روبروست. تهدید به این معنا که توازن قوا به نفع روحانی نیست، نمیتونه مذاکره کنه، نمیتونه برجام 2 و برجام 3 رو پیاده بکنه. در واقع ترکیب ترامپ و خامنه‌ای تونسته خط میانه رو در ایران شکست بده. در این شرایط روحانی استدلال میکنه که نظام 2 سال مذاکره با صدام حسین کرده و این سیاست عاقلانه بوده. در واقع پراگماتیسم صرف و واقع بینی صرف رو مبنا قرار داده و تبلیغ میکنه. میگه واقعیت دنیای سیاست اینه که شما با دشمنت مذاکره میکنی. به نظر من شاید روحانی امید داره که این منطق و این استدلال مورد قبول قرار بگیره و تندروها حاضر به مذاکره بشن. روحانی بدون تردید میدونه که اکثریت مردم و افکار عمومی طرفدار مذاکره هستند. اما آیا این که توازن قوا به نفع روحانی تغییر خواهد کرد یا نه، واقعا ما نمیدونیم.
اشاره کردیم به گفته آقای روحانی درباره پیامدهای برجام و به توصیف او ورود میلیاردها دلار پول به ایران در سال 94 و 95 و اینکه او گفته اگر فرضاً نتیجه برجام محدود به همین تنفس 2 ساله بوده باشه، برجام برای این 2 سال خوب بوده یا نه. به عنوان پرسش، آقای روحانی با این گفته حمایت کدوم بخش‌ها و گرایش سیاسی جامعه رو میخواد جلب کنه؟
ببینید، در نهایت اعتقاد من و در روز آخر راه حلی به جز مذاکره وجود نداره. به جز گفتگو، به جز برجام 2، به جز برجام 3 راه حلی وجود نداره. حتی اگر در بدبینانه ترین موضع خودو قرار بدیم و خواسته های 12 گانه پومپئو رو مبنا قرار بدیم، باز هم به معنای شرایط مذاکره وجود داره و بخش بزرگی از نظام اسلامی هم اینو میدونه. یعنی خواسته های پومپئو، یعنی محور موشکی، محور هسته‌ای، محور سیاست منطقه‌ای، همه به معنای قابل بحث هستند. برای اونها میشه شاید راه حل‌های عملی پیدا کرد، یا حداقل برای بخش‌هایی از اون راه حل‌های عملی پیدا کرد. استدلال روحانی به نظر من همینه. یعنی میاد دستاوردهای برجام میشوره، به لحاظ اقتصادی اشاره میکنه که به نفع کشور بوده و مهمتر از اون مردم هم از برجام به شکل وسیعی حمایت کردند. به نظر من روحانی هنوز معتقد هست و هنوز امیدوار هست که مذاکره انجام بگیره و از این طریق روش سیاست کشور رو به پیش ببره.
تحلیل سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در لندن، از گفته های روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره کیفیت مناسبات تهران و واشنگتن. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا اول پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
آقای خامنه ای، 40 سال نتیجه کار شما، اشعارهایی که مردم الان دارن توی خیابونای میدن، خیابانهای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
خامنه ای، 40 سال لجاجت تو و عمال تو باعث نابودی کشور و ملیت ایرانی بی ارزش شدن پول و پاسپورت ایران شد. کشوری که تا 40-50 سال پیش وجود نداشت، امروز باید پاسپورتش اولین پاسپورت دنیا باشه و جشن بگیره. شما حاکمان بی لیاقت و بی کفایت و دزد و خیانتکار، دشمنی با دنیا رو اینقدر کش ندید. به جای اینکه نظرتون به بعضیا نزدیک باشه، نظرتون رو با دنیا نزدیک بکنید. شما برای نابودی ایران رکورد زدید.
آقای خامنه‌ای باز یه سخنرانی جادویی کردن که میگن امام گفته هرچی فریاد دارین سر آمریکا بکشین. آقای خامنه‌ای شما درست میگین، بازم دم شما گرم که اومدین واقعیت رو گفتین. ما باید سر آمریکا داد بزنیم، فریاد بکشیم که چرا خامنه‌ای را برد تو مملکت ما. آقای خامنه‌ای بعدشم یه خوده برید تاریخ بخونین که موقعی که سخنرانی میکنین دنیا رو به خودتون نخندونه.
علی خامنه‌ای مقام معظم رهبری، اصلا مگه تو چقدر میخوای عمر بکنی که دست به هر کاری میزنی تا این حکومت همینجوری پابرجا باشه؟ یه روز در آبیش گنوادیری دار و دستای تبهکارت میرن میگی بگی ببر راه میدازن، یه روز میرن نمیدونم نوکشان مسیحی رو بگیر ببر راه میدازن، یه روز میرن کارگران بیچاره رو چیز میکنن، یه روز معلم ها رو، دیروز پیروز هم که عوامل نفوذی افزایش جمعیت، اصلا اتهام خنده‌داری، یه دانشمند گرفتی دستگیر کردی که جمعیت مثلا کم نشه زیاد بشه که چی آخه؟
وقتی مملکت از رجال سیاسی خالی بشه، کسانی مثل ظریف و احمدی نژاد و روحانی و قاسم سلیمانی میان در رأس کار، شما مطمئن باشید در این حکومت اگر اون قوام السلطنه هم از قبل بیاد بیرون، نمیتونه با وجود شخصی به نام ولی فقی کاری پیش ببره. اینا غلام حلقه به گوشن، اینا سیاست مدار نیستن، وگرنه بعد از 40 سال مملکت ما به این ویرانی نمیرسی.
در زمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر فقید تقریبا هیچ جای دنیا برای ایرانیان ویزا نمیخواست، اگر آمریکایی هم میخواست ویزا رو میدادند. امروز نه تنها خونه خداشونم رامون نمیدن، گرجستانم بچه ها رو دپورت میکنه. یعنی آفرین آخونده، آفرین آفرین، درود بر ملت غیور و همیشه در صحنه ایران.
ساعت 12:26.30. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بررسی چند رویداد داخلی. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی به توصیف این تشکل شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند. پیشتر دادگستری استان خوزستان و استاندار خوزستان شکنجه آقای بخشی را تکذیب کرده بودند. آقای بخشی و خانم قلیان روز 27 آبان در شهر شوش و به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز است. همکارم روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اعلام اینکه خانواده‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با آنها ملاقات کرده‌اند نوشت آقای بخشی و خانم قلیان از نظر جسمی وضعیت بسیار وخیمی داشته و حتی قادر به تشخیص زمان و اینکه چه وقت از شبانه روز هست هم نبودند و کماکان به گفته این سندیکا تحت فشار و در انفرادی نگهداری می‌شوند. بر اساس این گزارش خانم قلیان به طور مشهودی بسیار لاغر و نحیف شده و هنگامی که مادرش او را در آغوش گرفته تنش به درد آمده است. همچنین وضعیت جسمی اسماعیل بخشی به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بسیار وخیم مشاهده شده و از جمله به علت ضرب و شتم بر پیشانیش هنوز آثار کبودی وجود دارد. اشاره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به فشارهای جسمی و روحی بر آقای بخشی و خانم قلیان در شرایطی است که بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن شدید شرایط جسمی و روحی ایجاد شده برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد و اعلام کرد که مسئولیت تمام آزار و ضرب و شتم آنان به طور مستقیم بر عهده دولت ایران و حفظ سلامت و امنیت آنان وظیفه مقام‌های قضایی، امنیتی و دولت است. پایان نقل قول. پیشتر فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه گفته بود که به اسماعیل عبدی اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی تفهیم شده و دادیار پرونده نیز قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر کرده است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آقای بخشی در سخنرانی‌های خود برای کارگران نیشکر هفت تپه بارها بر مسالمت آمیز بودن اعتراضشان تاکید کرده بود. او همچنین پیش از بازداشتش در یک سخنرانی گفته بود:
زیباترین اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم، بدون خشونت، بدون آسیب زدن به چیزی. حتی اینقدر اعتصاب ما با شکوه و زیبا بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجوها، معلمین هم به ما پیوستن. ما نمیدونیم دولت به جای اینکه به داد ما برسه، روز به روز داره با آوردن بیمورد یگان ویژه، در اول آورده تو شوش، الان هم همه رو ریخته با اسلحه. نمیدونم شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتین؟ مگه ما چی گفتیم؟
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بخش دیگری از بیانیه‌اش با اعلام نگرانی عمیق درباره جان آقای بخشی و خانم قلیان از تمام کارگران هفت تپه ایران و جهان، از نهادهای جهانی کارگری و رسانه‌ها و نهادهای مرتبط خواستار حمایت فوری، عملی و حداکثری برای آزادی آنان و نیز علی نجاتی یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شد که پنجشنبه گذشته به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شد. بیانیه این تشکل در شرایطی انتشار یافت که به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگستری استان خوزستان روز جمعه اخبار منتشر شده در مورد خونریزی بر اثر شکنجه اسماعیل بخشی و وخامت حالش را در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه دانسته و به شدت تکذیب کرده بود. سخنان مشابهی نیز از سوی رئیس دادگستری شوش و استاندار خوزستان ابراز شده بود. در همین حال کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب و اعتراض خود در اهواز ادامه دادند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 25مین روز اعتصاب و 19مین روز تجمع خود در اهواز شعار دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر هفت تپه آزاد باید گردد. اشاره کارگران به اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه بود که بیش از دو هفته از بازداشتش می‌گذرد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین شعار دادند: همچنین شعارهای کلیدساز دروغگو، کلید تدبیرت کو، کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد، نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت و فلسطین سوریه عامل بدبختیه از سوی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران سر داده شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعضای خانواده شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در راهپیمایی و تجمع روز سه‌شنبه شرکت داشتند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد موقت و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. پرداخت نشدن دستمزدهای موقت از سوی کارفرمایان در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده و اعتراض و اعتصاب کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است.
روزبه بلهری و ادامه اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. حالا عنوان تازه ترین خبرها. برخی از سناتورهای آمریکایی پس از شنیدن گزارش محرمانه جینا هاسپل، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، ابراز اطمینان کردند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عامر قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد این کشور است. حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت از پارسال تا به حال آمریکا 11 بار از ایران درخواست مذاکره کرده، اما ایران این درخواست‌ها را بر مبنای آنچه او عزت مردم توصیف کرد رد کرده است. واشنگتن هنوز این گفته را تایید یا تکذیب نکرده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای دولت به 1/3 شده است. وزیر خارجه آمریکا از ایران، چین، روسیه به اتهام نقض معاهدات چند جانبه انتقاد کرد. به گفته محمد جواد ابتهی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، 6 نفر از امضا کنندگان طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه امضای خود را پس گرفتند و این استیضاح حتما از حد نصاب می افتد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست آزمایش اخیر موشکی بالیستیک ایران را محکوم کند. او آزمایش موشکی اخیر ایران را خطرناک و نگران کننده و نقض قطعنامه سازمان ملل دانست. رئیس اداره کودکان وزارت بهداشت گفت بیشترین کم‌وزنی ناشی از سوء تغذیه کودکان در استانهای هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان مشاهده شده است. و سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی دیپریس صفحه‌ای اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگاه داشتن سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراقانونی تابستان 67 همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. ساعت 12:35.08. حسن روحانی صبح سه‌شنبه در شاهرود اعلام کرد که اگر نفت ایران از خلیج فارس صادر نشود، نفت هیچ کس صادر نخواهد شد. این دومین بار از تیر ماه سال جاری تا کنون است که رئیس جمهوری چنین تهدیدی را می‌کند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه طی سفری استانی راهی استان سمنان شد و در ورزشگاه تختی شاهرود برای مردم این شهرستان سخنرانی کرد. صحبت آقای روحانی در دو محور فشارهای خارجی بر ایران و عملکرد ایران در برابر این فشارها و همچنین مسائل داخلی نظیر بودجه سال 98 ایراد شده است. آقای روحانی در فرازهایی پیرامون فشارهای خارجی بر ایران با تاکید بر دشمنی 40 ساله آمریکا با ایران مدعی شده است که
آمریکا خواست و اعلام کرد که ایران را از صادرات نفت محروم می‌کند. آمریکا خواست و اعلام کرد که ایران را از تبادل تجاری با دنیا باز می‌دارد. آمریکا خواست و اعلام کرد که در منطقه اهدافی که او دارد به اون اهداف دست خواهد یافت. اما ملت بزرگ ما در تمام این صحنه‌ها ثابت خواهد کرد که ملت ایران پیروز نهایی این نبرد خواهد بود.
همچنین در تهدیدی دوباره حسن روحانی به بحث صادرات نفتی ایران از خلیج فارس اشاره کرده و میگوید
آمریکا بداند ما نفتمان را میفروشیم و خواهیم فروخت و آمریکا قادر نیست جلو صادرات نفت ایران را بگیرد. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفت از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
حسن روحانی در تیر ماه سال جاری نیز گفته بود که اگر در منطقه نفت صادر می شود، توقف صادرات نفت ایران بی‌معنی خواهد بود. آقای روحانی خطاب با آمریکا در رابطه با صفر شدن صادرات نفت ایران گفته بود که اگر می توانید بکنید و نتیجه‌اش را ببینید. در آن زمان حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته بود بستن تنگه هرمز مسئله است که باید با توجه به هزینه‌هایش مطرح شود.
ایران توان بستن تنگه هرمز را داره، ولی خب هزینه‌های اون رو هم باید حساب کرد. از طرفی امریکا هم توان باز کردن تنگه هرمز رو بعد از بستن ایران داره و باید هزینه فایده بشه که ببینیم چگونه میشه این کار رو انجام داد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و کویت از بزرگترین صادرکننده های نفتی خاورمیانه برای انتقال نفت خود از خلیج فارس استفاده می کنند و خلیج فارس و سواحلش بزرگترین منبع نفت خام در جهان است. علی افشاری، تحلیلگر امور مربوط به ایران مقیم آمریکا، معتقد است تکرار این تهدید از سوی حسن روحانی نشان دهنده ناامیدی ایران از اتحادیه اروپا در جریان حمایت از ایران در برابر تحریم‌های نفتی آمریکا است.
تکرار این صحبت‌ها نشانگر ناامیدی فزاینده جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا هست که بتونه کمکی بکنه برای خنثی‌سازی یا دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و ایجاد مشکل برای صادرات نفت دیگران در منطقه خلیج فارس هم به نظر نمی‌رسه که شامله بخواد بستن تنگه هرمز باشه روز اومد، بلکه تو قالب‌های اقدامات نامتقارن هست، ایجاد درگیری هست یا تشدید جنگ‌های نیابتی. ولی مسئله اصلی این هستش که اگر جمهوری اسلامی بخواد این برخود رو از مرحله تهدید وارد عمل بکنه، ریسک‌ها و چالش‌های بسیار زیادی داره که ایجاد تردید می‌کنه واقعاً اینها به اون سمت حرکت بکنن، و هنوز هم به نظر من بیشتر احتمال میده که کاروان روانی میخوان را بندازن و از این طریق واکنش هایی رو نشون بدن.
یکی از نکات مهم اینجاست که تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران آغاز شده است و ایران با افت صادرات مواجه بوده. در نتیجه آمریکا اگرچه صادرات نفت ایران را با دادن معافیت موقت به 8 کشور به صفر نرسانده، اما همچنان موجب کاهش آن شده است. پس تفاوت این صحبت ها با تهدیدهای قبلی مسئله آغاز تحریم های آمریکا و کاهش صادرات نفتی ایران است که بدون واکنش عملی از سوی ایران اجرایی و دنبال شده است. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، میپرسم به لحاظ فنی منتفی کردن امکان صادرات نفت به طور کلی از خلیج فارس، چیزی که حسن روحانی میگوید، به چه معناست و چقدر عملی است؟
به باور من سخنان حسن روحانی بیشتر هشدار هست به آمریکا و به ویژه به کشورهای جنوب خلیج فارس. از نظر عملی اگر کار به جایی برسه که ایران هیچ نفتی نتونه صادر بکنه، کاری رو که میتونه انجام بده مثل جنگ ایران و عراق، جاد اختلال هست در تردد آزاد نفت کشا از طریق تنگه هرمز. و از نظر عملی که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم، این یک دروازه نیست که بخوان درش رو چپ بکنن و ببندن و جلوی رفت آمد اینا رو بگیرن. حتی اگر بخوان یکی دو فروند کشتی در اونجا غرق بکنن، ضمن این که این موجب جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا خواهد شد، مدت ها طول خواهد کشید تا این تنگه باز بشه.
گذشته از بحث نفت و صادرات ایران، رابطه ایران با همسایگانش نیز از دیگر فرازهای صحبت های آقای روحانی بوده است و او تاکید کرده است که ایران همچنان روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای منطقه و جهان حفظ خواهد کرد.
تهدید حسن روحانی به مسدود کردن خلیج فارس، سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و سرانجام درباره درخواست خانواده‌های زندانیان آمریکایی می‌شنویم از دولت دونالد ترامپ برای لغو ویزای آمریکای فرزندان مقام‌های حکومت ایران. فرهنگ قویمی:
دو منبع آگاه نزدیک به خانواده‌های آمریکایی که در ایران زندانیان، روز دوشنبه به شبکه خبری تلویزیون NBC گفتند این خانواده‌ها در نامه‌ای از دولت دونالد ترامپ خواستند که ویزای فرزندان مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی که در آمریکا حضور دارند را لغو کند. این منابع گفتند این خانواده‌ها منتظر اقدام کاخ سفید در این زمینه هستند. شبکه خبری تلویزیون NBC میگوید همکنون 4 شهروند ایالات متحده و 1 فرد دارای اقامت آمریکا در ایران زندانی اند. بر پایه این گزارش، خانواده های این زندانیان فهرستی از فرزندان و بستگان مقام های بلند پایه جمهوری اسلامی از جمله برادرزاده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دولت و قانونگذاران آمریکایی ارائه کردند. پسر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ایران در امور بانوان و خانواده نیز اکنون دانشجو و ساکن کالیفرنیا است. معصومه ابتکار از چهره‌های جریان گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی در سفارت این کشور در تهران در سال 1358 بود. گفته می شود دختر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در حال گذراندن دوران رزیدنسی خود در بیمارستانی در ایالت اوهایو است. بر پایه این گزارش برادرزاده حسن روحانی و فرزند مشاور سابق او حسین فریدون در نیویورک دانشجوست. دوستان و خانواده‌های بازداشتی‌های دو تابعیتی در ایران می‌گویند موضوع ویزا برای فرزندان مقام‌های ایرانی می‌بایست به عنوان اهرم فشار در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به پرسشی در خصوص استفاده از لغو ویزای فرزندان مقام‌های ایرانی گفته است ایالات متحده برای پایان دادن به حبس خودسرانه آمریکایی‌های بازداشتی به دنبال استفاده از تمام گزینه‌هاست و تا زمان حل این مسئله به فشار بر حکومت ایران ادامه می‌دهد. این مقام وزارت خارجه آمریکا حاضر نشده توضیح بیشتری در خصوص اقدامات خود در این زمینه ارائه کند. شماری از قانونگذاران آمریکایی از جمله سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و الیوت انگل از درخواست خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی برای لغو ویزای فرزندان مقام‌های ایرانی حمایت می‌کنند. خبرگزاری رویتر سال گذشته گزارش داد که اطلاعات سپاه دست کم 30 شهروند دو تابعیتی را بین سالهای 2015 و 2017 به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. به گفته رویترز 19 تن از این افراد دارای تابعیت‌های اروپایی بودند. روز دوشنبه همچنین 6 خانواده زندانیان دو تابعیتی در نامه از رهبران جهان خواستند تا با عادت دیرینه به گفته آنان گروگانگیری دولتی در جمهوری اسلامی مقابله کنند. این نامه را خانواده های رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا، نزار زوکا، سعید ملکپور، دانش آموخته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف تهران و دارای اقامت کانادا، کامران قدیری، ایرانی استرالیایی که از سال 2016 زندانی است، احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی و سیامک نمازی امضا کردند. نویسندگان این نامه تصریح کردند که بدون فشار بین‌المللی جمهوری اسلامی تمایلی به پایان دادن به گروگانگیری نشان نخواهد داد.
ساعت 12:46 دقیقه و حالا مروری بر خبرهای دنیای ورزش از حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی در یکی از بازی‌های عقب افتاده خود به صدر جدول لیگ برتر نزدیک شد و به رده سوم رفت. دیدار پرسپولیس زوباهن موفقه از هفته 11 لیگ برتر روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و پرسپولیس با تکل شجاع خلیلزاده 1-0 به پیروزی رسید. در پایان بازی برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش ها با وجود آنکه تیمش برنده بازی بود با عصبانیت و اعتراض به داوری به رختکن رفت. برانکو گفت ما تجربه بدی از داوری های بازی های زوباهن داشته ایم. آنها فکر می‌کنند ما متوجه نمی‌شویم. وی به نقل از مدیر رسانه‌ای پرسپولیس گفت بنویسند که حق ندارید قهرمان شوید، چرا ما را احمق فرض می‌کنند. علیرضا منصوریان سرمربی زوباهن که برای نخستین بار روی نیمکت این تیم نشسته بود، پیش از رفتن به رختکن مقابل دوربین تلویزیون ضمن تبریک به برانکو اظهار داشت:
تمام سعی تلاشمون رو کردیم، به پرسپولیس تبریک میگم. از اون تمونده انرژیش رو 11 نفرم اواخر بازی ریسک نکردن که بیان بالا بازی کنم، تو باکسشون موندم.
که منظورش این بود که پرسپولیس دفاع میکرد تا برد را حفظ کند. به هر صورت پرسپولیس فعلا در جدول سوم است و یک بازی عقب افتاده و خیلی سخت هم که میتواند سرنوشت ساز باشد در مقابل سپاهان خواهد داشت که اگر آن را هم ببرد به تنهایی پیشاهنگ فصل جاری لیگ برتر خواهد شد. در حال حاضر صدر جدول در اختیار سپاهان و پدیده مشهد است که هر کدام 29 امتیاز دارند و سپاهان به خاطر تفاضل گل بهتر اول است و پدیده دوم. پرسپولیس با 27 امتیاز سوم. به دنبال انتقادات و اعتراض‌های زیادی که نسبت به عملکرد داوران فوتبال مطرح شده، روز سه‌شنبه یک کلاس توجیهی در تهران برگزار شد که رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران در آن شرکت داشت. یکی از مسائلی که مطرح شد استفاده از وار یا کمک آور ویدئویی بود. علیرضا فغانی، یکی از بهترین داوران جام جهانی روسیه، معتقد بود اگر از این وسیله استفاده شود میتواند سطح داوری کشور را بالا ببرد.
باش هزینه باید بشه و یه سری هماهنگی ها و کمک ها از طرف والا سیلاسیمون نیاز هستش که امیدوارم این کار شکل بگیره، ولی بودنش واقعا کمک میکنه به سطح کیفی فوتبال و داوریمون.
فعلا استفاده از کمک داور ویدئویی در حد حرف است و به صورت عملی در نیامده و نشانه های آن هم در فدراسیون فوتبال ایران دیده نمی شود. و نام فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران، در فهرست 10 نفره کاندیداهای بهترین دروازه‌بان زن جهان در این رشته قرار گرفت. این انتخاب از سوی سایت جهانی فوتسال پلنت برگزار می شود و زنان دروازه‌بانی از 10 کشور جهان از جمله ایران در این فهرست قرار گرفتند. انتخاب بهترین دروازه‌بان زن جهان در فوتسال یا فوتبال سالونی در پایان ماه دسامبر، یعنی 26 روز دیگر انجام خواهد شد. فرزانه توسلی 3 سال پیش نیز در این فهرست 10 نفره قرار گرفته و 8 شده بود.
صدای آشنای حبیب روشنزاده و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه هفتگی جامعه است از همکارم فهیمه خضر حیدری. با سپاس از شما که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خیر پیش. امیر مصدق کاتوزیان.
جامعه.
سلام، من فهیم خضری هستم و این مجله جامعه این هفته رادیو فرداست. کودک آزاری، 1000 بار این کلمه را شنیده ایم. همه ایمان، همه جا، ایران و خارج از ایران هم ندارد. بعضی ها اما تنها این کلمه را نشنیدند که موضوع آن بودند، آن را زندگی کردند. مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا مردی است که امروز 40 ساله است، اما خاطرات آزارهایی که در کودکی دیده هنوز با اوست. بسیاری از این آزارها در خانه ها و زیر سایه پدر و مادری که کتک زدن، تنبیه فیزیکی، ناسزا و نفرین گفتن به فرزند را روشی تربیتی می دانند اتفاق می افتد. اجازه بدهید اسم نیما را برای مهمان این هفته ما انتخاب کنیم و حرفهای او را بشنویم.
من بچه کوچیک خانوادم. ظاهرن اونطوری که می گفتن پدر مادر من می گفتن من بچه ناخواسته بودم ظاهرن. حالا یه مقدار به خاطر وضعیت مادی خانواده که در حد متوسط بودیم، ما بیشتر به 5 تا بچه بزرگش مثلا همت خودشونو کرده بودن دیگه. به ما رسید، خب یه مقدار چون از نظر سنی عمرشون بالا رفته بود دیگه حوصله نداشتن واقعا به خواسته های مثلا منه که از همه کوچیک‌تر بودن برسن. ظاهرا مادر من اون زمان قدیم به زور ازدواج کرده بودن، تفاوت سنیشون حدود 25 سال بوده با پدر من. به همین خاطر واقعا چجوری میگن خودشون هم که بسه سازگاری نداشتن بنده خدا واقعا با هم، یعنی بیشتر مادر من. پدر من که صبح میرفت سر کار تا غروب برمیگشت، اون غروبی هم که بسه تو خونه بود، خب حالا جر و بحث و دعوا فلان اینا. من همیشه اینو میگفتم به مادرم، مقصره به دنیا اومدن من که خودم نبودم و ازشون خواهش میکردم. از همون بچگی من یادمه، از 4-5 سالگی متاسفانه اون موقع ها دیگه، من از اون موقع یادمه که کتک کاری های من، حالا من چون بچه کوچیک خانواده بودم، هر کدومشون که عصبی میشدن ناراحت میشدن به وفق اینی که ما به اصطلاح دم دستشون بودیم متاسفانه کتک کاری میشدیم، منم به شدت میزدم. هنوز جای داغ ها، سیخ های داغ و بریدگی هایی که هنوز مثل چیزه رو بدنم هنوز مونده، مال اون زمان هنوز مونده. هنوزم که میبینم دوباره یادم میفته، دوباره به هم میریزم، واقعا به هم میریزم. هر موقع مسئله کودک آزاری پیش میاد، هر موقع دفاع از حقوق کودکان پیش میاد، واقعا جدی میگم که تو حالت خودم، تو خلوت خودم واقعا گریم میگیره برای اون شکنجه هایی که من میشدم.
او سالهای کودکی خود را با رنج ناخواسته بودن و آزار جسمی و روانی که در خانه میدید گذرانده است و حالا خاطره تلخ این روزها رهایش نمی کند.
بعدن دیگه چجور میگن، مادر من از نظر جسمی زورش نمیرسید که بخواد منو بزنه، بد دهنی میکردم، شروع میکردم به فحاشی، بد دهنی. و منم واقعا میگم از همون اول حتی جلوی من پدر مادرم پاهامو دراز نکردم. حالا چون نمیتونستم، اگه این کارو میکردم من به شدت کتک می‌خوردم، ولی این دیگه ملکه شده بود برام که باید در هر حالی من احترامشون رو داشته باشم و داشتم. و بعدم که بزرگ شدم، قدرت بدنی پیدا کردم، توان پیدا کردم که روبروشون واسم، واقعا نمی‌کردم این کارو. یعنی این یه اسطوره برام شده بود که نمیشه، یا حالت گناه بزرگ، نه تو نباید این کارو بکنی، اینا هر کاری هم که بخوام بکنم، هر چی هم بخواد بشه، تو حق نداری که اعتراض بکنی. خود خواسته خواستم که اون محیطو تغییر بدم. تو یه روز یادمه ساکمو بستم و حالا شاید یکم لوس کردن خودمم بود، دوست داشتم که یکی برگرده بهم بگه نرو، بهم بگه در به در نشو، ولی من ساکمو بستم، هیچ کی هم جلومو نگرفت. خیلی بدبختی کشیدم که بخوام زنده بمونم، اصلا زنده بمونم، چون واقعا هیچ پشتوانه ای نداشتم، یک ریال حتی پول نداشتم. من خیلی تو پارکا خوابیدم، تو مساجد خیلی وسط به سر کردم و خیلی هم جالب بود. مثلا میرفتم تو مساجد، مجبور بودم که اونجا بخوام سر بکنم، صدای از اون که میومد من اذیت میشدم، یاد عذابای بچگی میافتادم، یاد اینه میافتادم که به اسم اسلام چه بلاهایی بر سر من آوردن.
او اگرچه در خانواده فقیری هم به دنیا نیامده، اما به گفته خودش از 7 سالگی مجبور به دست فروشی هم بوده. نیما میگوید همیشه از این که به دیگران بگوید مادرش با او چه خشونت هایی میکند خجالت میکشیده است.
یادمه که مثلا اولین تجربه دست فروشی رو من در 7 سالگی، میدونین یه سری نایلون رو کیسه های پلاستیکی برای من میخریدن کیلویی، من رو دستم مینداختم، بعد میرفتم تو خیابونا، آقا نایلون، خانم نایلون، میفروختم اینا رو. بعد که میومدم خونه، مادرم درآمد روزانه رو میشمرد. خب من بعضی موقع واقعا حوصله‌ام سر میرفت، بچه بودم، نایلون ها رو پاره میکردم که زودتر تموم شه، بیام زودتر بیام خونه. بعد میومدم میگفتم خب مثلا 20 تاش پاره بوده، میگفت امکان نداره تو مثلا 2 کیلو نایلونی که من برات گرفتم 20 تا پاره باشه. این شروع میکرد به کتک زدن من، که میگم هنوزم آثارش رو بدن من مونده. متاسفانه از همون روزای اول، چون خجالت میکشیدم بگم که مادر من با من این کارو میکنه، حالا توجیه بعدن که من بزرگ شدم اینو فهمیدم، توجیهش این بود که مادر من واقعا دچار ناراحتی روحی روانی بود، اونم از ازدواجی که 20 و چند سال مثلا اختلاف سنی با پدر من داشت، خودش بچه یه بدی رو گذرانده بود، ولی حقش نبود که سر من بخواد این قضای بسلا خالی بشه. من مدرسه میرفتم، اکثرا میدیدن، مثلا میگم دست من سوخته، میپرسیدن که چی شده. مثلا من از همون بچگی یاد گرفته بودم، میگفتم من یه زن بابا دارم، زن بابا منو اذیت میکنه. باور کنین از همون بچگی فکر میکردم که همه بچه ها اینطوری بزرگ میشن، باید کتک بخورن. حالا بعضی هاشون جای زخم و زیلی رو بدنشون نیست، یا شاید روی جای یه جایشونه که لباس تنشونه. برادر من مثلا باشگاه میرفت میومد بیرون، دعوای چیزی میکرد میومد منو میزد، که بارها دماغ منو شکونده که هنوزم آثارش هست.
رضا کاظم‌زاده روانشناس در تحلیل چنین رفتارهایی در خانواده ها از خشونت میگوید، از این تفکر که خشونت هم یک راه بیان و یک ابزار تربیتی است.
مسئله خشونت در ابعاد بسیار گسترده تر از مسئله تربیت کودک به عنوان یک ابزار و یک وسیله که ازش میشه به صور گوناگون استفاده کرد تلقی شده. اینو شما مثلا فرض کنید تو رابطه بین زن و مرد میبینید، توی ذهنیت به هر حال سیاسی ما هنوز متاسفانه روش استفاده از خشونت روش قابل قبولیه. یعنی این تفکر که خشونت میتونه یک ابزار باشه تو حوزه‌های گوناگون وجود داره. از ابتدا در خانواده وقتی که خشونت به عنوان یک ابزار برای تربیت کردن کودک تلقی میشه، سنگ بنای این نوع فکر که بعد تو جامعه ابعاد گوناگونی پیدا میکنه گذاشته شده.
نیما همچنین از تربیت شدید مذهبی و زورگویی خانواده‌اش برای نماز و روزه میگوید.
منو مجبور میکردن مثلا شما باید روزه بگیری. منم جسمم خیلی ضعیف بودم، نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. یادمه اون موقع ها مثلا میرفتم دزدکی نون برمی داشتم میذاشتم تو جیبم، میرفتم یه گوشه شروع میکردم بخوردم، واقعا از بعد از جسمی نمیتونستم. به من گفتم مثلا به زور باید نماز بخونی. خب من میرفتم مثلا سعی میکردم تو وضو گرفتن مثلا 2-3 تا کارشو انجام ندم، فکر میکردم این یه روش مبارزه، الکی درم رو تکون میدادم، یعنی چیزی نمیخوندم، واقعا چیزی نمیگفتم. اون موقع تیشرت های مثلا حالت آستن عقابی یه مقدار چجوری میگن مد بود، من رفتم مثلا با پول کارگری که کرده بودم یه تیشرت خریدم. یادمه که پدر مادرم مثلا تیکه تیکش کردن اینو، البته اکثرا مادرم تیکه تیکه کردن مثلا تیشرتم اینو، برای من کم کم مثلا عقده شده بود.
آیا نیما پدر و مادرش را بخشیده است؟
من واقعا از خانوما میترسیدم، با توجه به شکنجه هایی که مادر من از بچگی نسبت من روا داشته بود واقعا میترسیدم. پدر من سال 82 فوت شدن، مادرم سال 89. موقعی که من گفتم اون موقع که داری دفنش میکنی میگفتن که حلالش بکن، گفتم نه امکان نداره حلالش بکنم، من براشون مراسم میگیرم، بهشون هم خیلی خیلی احترام میذارم، خیلی هم برای من قابل احترامن، ولی حلالش نمیکنم، چون ایشون با عقل با خرد خودشون اومدن این زندگی رو برای من ساختن.
در اینجا رضا کاظم‌زاده روانشناس از اهمیت وجود قوانین حامی کودک در مبارزه با خشونت علیه کودکان میگوید.
مهمترین چیزی که تو دهه 80 در غرب اتفاق افتاد و پس از اون میشه گفتش که آمار خشونت نسبت به کودکان فوق العاده کاهش پیدا کرد، وضع یک سری قوانین بسیار جدی بود برای مقابله با خشونت خانگی. در کنار وضع این قوانین مسلماً اطلاع رسانی از طریق مدارس و انجمنهای مدنی خیلی موثره و به خصوص ایجاد سازمانهایی که در حقیقت بتونن از این کودکانی که مورد خشونت قرار میگیرن حمایت بکنن.
کودک آزاری در آمریکا جرمی بسیار جدی با عواقب سنگین از جمله حبس ابد است. در بسیاری از کشورهای اروپایی شخص کودک آزار ممکن است با نظر کمیسیون پزشکی حتی برای همیشه عقیم شود. در ایران قانون خاصی برای پیشگیری از کودک آزاری وجود ندارد و در قانون مدنی هم تنبیه کودک به قصد تربیت منع نشده است. مرسی که نفتن با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار. خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.